بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی، کتاب السلام فی قواطعها، روز شنبه 19 آبان ماه 1386 مطابق با 29 شوال المکرم 1428.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آله. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدين. بله، بحث ما در رابطه با این بود که اگر شخص متیمم در اثناء نماز محدث بشه به سهر او سق، دیگه عمد و نگیره، مثلا بگیم عمد و نگیره، کسی که در نماز با تیمم نماز رست وارد شده و محدث شده به سهر او سبق بل استرار، یعنی و بعدش از این که محدث شد رؤیت ما کرد و اصاب ما مد به آب برخورد کرد و اینها، حضرت فرموده این که یخرج و یتوضی، بیرون بره وضو بگیرد و بیاد بقیه نمازشو بخونه. صحبت در این بود که چکونه میشه که تو نماز آدم محدث بشه باز بتونه بناگذاری کنی. این دو روایت رو صحیح داشتیم از زراره و محمد ابن مسلم که آقا اجازه فرموده بودن که میتونید شما این کار بکنی. این مطلب موضوع سخن ما بود. و در اینجا مطالبی رو اشاره کردیم از صاحب جواهر رو به حمدالله جوابی که به نظر ما آمده بود، اشکالاتی که داشتیم گفتیم محضرتون، پرداختیم به کلام محقق. محقق خدا رحمت کرده فرمود این آقا که محدث دیگه، تیمم که رفع حدث که نمی کنه، پس چون محدثه، حالا اگر آمد خودشم محدث شد چیزی اضافه نشده، محدثش محدث بوده چیز اضافه نشده، فقط مبیح للصلاه نداشته، پس حالا که اصاب الماء بره وضو بگیرد بیاد نمازش ادامه بده. این فرمایش محقق بود که روایت رو به این صورت توجیه کرد. گفتیم این توجیه به نظر ما مقبول نیست، البته دیگران هم فرمودن، منتها ما هم اینجا چیز عرض میکنیم، فرمودن این توجیه به نظر کافی نیست. چرا؟ برای خاطر این که ما روز چهارشنبه اشاره کردم ظاهر ادله تیمم که این خودش طهارته، یعنی رفع حدث میکنه، چون التراب و احد الطهوره، این احد الطهوره معناش اینه که رفع حدث باشه. بعد علاوه بر این گفتیم خود روایت دوم اینجا هم این مطلب رو امرده، وقتی یه سوال میکنه من دو رکعت نمازم خوندم بعد از دو رکعت نماز، آیا در اینجا اگر آب دیدم این دو رکعت نماز من نقص شد؟ او یقطعهما، قال لا، حضرت فرمود نه. فرمود چرا؟ فرمود لمکانه انه دخلها مع طهر تیمم. حضرت اسمن اسم برده، حضرت فرمود چون آقایی که وارد نماز شده دخلها با طهر باطیه، حضرت تعبیر کرده با طهارت تیمم، پس منوش طهارت میاره. اینجا نیست که همونجور محدثی که بوده از اولم باشه، این طهارت داره، منتها طهارت بدلیه، یعنی که انه به جای طهارت ماییه. پس اولا این بیان مرحوم محقق گفتیم به نظر ما با این لسانه، با این روایت ها و با خود روایت مورد سازگاری نداره که ظاهر این را این است که رافع حدث هست. البته اکثر فقها هم رافع حدث میدونن، ولی خب یه دم مبیح میدونن، انصافش نباید انسان این کاری. این اشکال اول. اشکال دومی که به مرحوم آقای محقق شد اینه که خب اگر بناس این آقا محدث باشه بازم بعد از تیمم بازم محدثه، بله؟ و حالا هم که بخواد حدث سازه خب چه اشکال داره؟ حالا یه حدثش سهمی باشه، یه حدث دیگه هم از خودش خارج کنه، غیر همین حدثی که صادر شده حدثی دیگری رو بیار اظهار کنه. آیا خصوصیت الحدث تا حدث فرق میکنه؟ اینم باز آیون گفتن، مثل آجا رضا و دیگران گفتن که اگر بناست این آقا محدث باشه، حدثیت داره، خب اگر محدثه دیگه لا اثر للحدث بعد الحدث، حدث بعد از حدث که اثر نداره. مثل یه آدم معذرت بخوام دست به آب رفته، دوباره بره دست به آب، وضو نگرفته ها، خب دوباره بره دست به آب، سه باره بره دست به آب، دیگه حدث که کاری نمی کنه. آدم جنوب دوباره جنوب بشه، سه باره جنوب، همون جنابت دیگه، یه غسل که میخواد بونه یه غسل. حدث که رو حدث اثر نمیذاره، چون هم جنس دیگه، هم جنس فرق نمی کنه. خب اگر بنابر اینجا باشه، پس محقق باید ملتزم بشه که اگر چنان چه حدث دیگری هم بخواد از خودش صادر کنند، بازم همین حکم داشته باشه. اینم نقض کردن، ولی ما گفتیم این نقضش به نظر ما درست نباشه. حالا ما در عینی که آقای محقق قبول نداریم، خب باید حرفشو درسته که اشکال میکنیم، ولی باید اونجا هم دفاع هم ازشون بکنیم. ممکنه محقق به این دست آقایون برگرده بفرمایم که بله، حدث که میفرماید رو حدث اثر نداره، اون در صورت است که ما حدث در نماز رو مطلقا بپذیریم، چه عمدش چه سهوش. اگر بگیم حدث در نماز برای متیمم اثری ندارد، چرا؟ لأنه محدث، سواء اون کان بالعم او بالسهو او بالسهو، این اشکال شما درست. اما اگر ما به شما عرض کردیم که اون حدثی موجب اشکال نمیشه در باره متیمم، که انسهوین باشه، انسبقین باشه، استراری باشه، و اگر این طور شد که عمدن اگر بخواه خودش رو بیاد حدث دیگری بکنه، اون ممکنه بگیم باطله. نه از باب این که چون حدثیته، از باب این که عمد در حدث، چون ما سهو در حدث را برای محدثیت ملاق قرار دیم، این چون عمد در حدثه، ممکنه عمدیتش دیگه روایت اونجا رو نگیره. اگر روایت نگیره، این نقض به مرحوم محقق وارد نیست. بله، اون کسانی که روایت رو به اطلاق معنا کنن، یعنی بگن روایت که اسم صعب نداره، راست میگن، اسم صعب که نداره، داره که شخصی رجلا دخلن فی الصلات و هوا متیمم ثم احدث، نداشت عمدن یا صعب، شما معنا کردی که عمد نمیگیره. اگر اینجور معنا بکنی راست میگی، این نقد مرحوم محقق وارده. برای که من حق مطلب ادا کرده باشم، مدیون این شخصیت بزرگوار نباشم، این نقد به مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در صورتی وارده که اگر اطلاق روایت عهد بکنید که احدث را معنا مطلق بگیرید، اما اگر احدث را معنا کردید حدث سهوی، حدث سبقی، نه حدث عمدی، و عمدن بخواد یه حدث دیگه بیه، از موضوع روایت بیرون میره، این دیگه روایت نمیگیردش تا بخواد بگیم که تیموش اشکال نداره. پس این نقضی که به محقق کردن مرحوم حاجی رضا و دیگران گفتن، آیان دیگر تو کتاباشون آوردن، حرف حاجی رضا را آوردن، این به نظر میرسه خیلی وارد نباشه این نقض، با توجه به این که روایت معنا کردن، اگه معنای روایت مطلق بگیری چه. ولی که نقض دیگری باز هست در اینجا، و اون اینه که حالا آیا اصاب الماء، اینم موضوعیت داره، این حرف خوبیه ها، این روش دقت کنید، کسی که متیمم بوده و بعد محدث شده ثم احدث، امام میگه ثم اصاب الماء، حضرت میگه یخرج و یتوضأ، اصاب الماء. خب حالا سوال ما اینه، اگر آقای متیمم محدث شد به حدث سهوًا، همین خودتون میگید سبقًا سهوًا محدث شد، اما دیگه لم یصب الماء، به آب نرسید، به آب اصابت نکرد، تیمم بکنه یا همجوری نماز رو ادامه بده؟ این خیلی این آیه، اگر آقای متیمم در حال تیمم احدث محدث شد، حالا بره استرار هر جور که خودتون معنا کردید، موضوع روایت اصاب الماء، آب برخورد کرد. حضرت میگه برو وضو بگیر. حالا اگر لم یصب الماء چی؟ ها لم یصب الماء تیمم بکنم یا نکنم؟ سوال این، برای که نور چشمان من قشنگ مسئله رو متوجه بشن توضیح میدم. بعد از این مطلب که آب اصابت نکرده، تیمم بکنم یا نکنم؟ اگر میگید تیمم نکن، مبیح صلات من چیه؟ کو مبیح صلات؟ مبیح صلات اونو کو؟ محقق که قبول کرد فرمود اثر این حدث چی بوده؟ اینی که مبیح صلاتش ازش گرفته، اما حدث حدثه. خب مبیح صلات رو برم وضو بگیرم، مبیح صلات باز به وجود میاد، درسته؟ اما اگر آب اصابت نکرد، تیمم بکنم دوباره یا نکنم؟ ها بیانیم بگیم تیمم نکن، مبیح صلات ندارم. مبیح صلات بگم تیمم بکنم، بلا آقا تیمم کن، تیمم کنم بره، بنا گذاری کنم. به چه دلیل؟ دلیلتون بر بنا گذاری چیه؟ روایت که نمیگیره، چون روایت خصوص اصحاب الماء رو داره میگیره. امام داره میگه اگر چنانچه متیمم حدث ازش صادر شد، ثم اصحاب الماء یخرجوا وضو بگیر. بله جان، اما اگر لم یصب الماء که روایت نمیگیره. میگیره؟ نه، روایت که منطوقش نمیگیره. حالا اگه لم یصب الماء دوباره تیمم بکنم؟ بله. خب به چه دلیل تیمم بکنم؟ بنا میتونم بذارم، بنا که خلاف اصله. خودتون به حمدالله فقها به ما یاد دادید، شما شاگردان بزرگوار ماشاءالله تحصیل کرده فاضلی، خودتون به ما گفتید هر چیزی که مقتضای خلاف اصله باید به قدر متیقن اکتفا بشه، به قدر موضع الیقین، موضع النص. یادتونه مرحوم شهید در لومه چند جای تکرار میکنه اقتصارا فی ما خالف الاصل علی موضع النص علی موضع، یادتونه تو شلومه خدا رحمت بیاره همه اینا اونا رو یاد دادن. هر جا که خلاف اصله فقط به موضع یقین باید اکتفا. خیلی خوب، اگر به موضع یقین و نصه، نص فقط در اصحاب الماه، در تیمم نداریم، در تیمم نداریم که چیکار کنم؟ حالا چه باید کرد؟ تیمم بکنم یا دوباره بدم؟ نه، تیمم نکنم ایوای صلات ندارم. پس آقا این روایت میرشیده اینجا میده به حضرت آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه، سر مبارکش اینجا در جهت علمی فرمودن. یعنی چی؟ این فرمایش چی شما میکنید؟ آقا وقتی بنا شد که بیاییم بگیم حدث در طهارت مائیه، دقت کنی فرمایش این بزرگوارو میگه، وقتی حدث در طهارت مائیه ناقضه، یعنی اگه من وضو داشتم در نماز محدث شدن، نماز باطل میشه یا نمیشه؟ نماز باطل میشه دیگه. اگر بنا شد که حدث در طهارت مائیه اگر محدث شد، پس در بدلش که طهارت و تراویه هست که به طریق اولا باید محدث بشن. دقت داری چه فرمایش آیت الله خویی رحمت الله چی میفرمایین؟ آقا مرحوم آقای فرمود بابا جان تعجب از شما آقای طلبه ها، چرا زود قبول میکنید حرفو؟ ایشون فرمود چرا اینجوری هستی شما زود قبول میکنید حرفو؟ مگر شما نمیگید اگر آدم وضودار در حال نماز باشه محدث بشه روزش به هم میخوره؟ طهارت مائیه، آقا طهارت ترابیه از طهارت مائیه بالاتره؟ یعنی این که بدله، اون اصله. ایشون میفرماید اگر بنا باشه حدث رفع طهارت بکنی فی طهارت المائیه ففی بدلها یکون به طریق اولا، به طریق اولا باید این برطرف کنه. شما چرا تردید دارید؟ چرا شک شما بحث میکنید رو مسئله؟ این بزرگوار این اشکال کردن، به نظر میاد این اشکال وارد نباشه، این اشکال ایشون به مرحوم محقق وارد نیست. چرا؟ حاج آقا بد حرف نیست؟ نه، به نظر اشکال وارد نباشه. چرا؟ چون ممکنه مرحوم محقق برگرده به این بزرگوار بگه حضرت آیت الله شما دقت به عرض من نکردید، من داره میگم آدم متیمم محدثه. دقت کنی چی داره میگم. من داره میگم آدم متیمم که اگر حدث ازش سر بزنه محدثه، داره حدث سر بزنه ازش، محدثه. بسید محدث شد، حدث بعدی کاری نمی کنه، همچنس چیز خودشه، همچنس خودشه. به خلاف طهارت مائیه، طهارت مائیه طهارت رفع الحدثه. اونجا اگر حدث شد و احدثه مسلم بود و تو نماز باطل میکنه. اولویت این وره، شما قوری دار میگیری اون ور قضیه رو باید بیاد بگی. چطور؟ بیاد بگی چون در طهارت متیمم طهارت نیست، حدثه. اگر اینجا امام نمیگفت برو وضو بگیر، بیان میکرد اینجوری، میتونستی بگی آقا اینجایی که من محدثم حدث پیدا کرده، امام نگفته برو وضو بگیر، در طهارت حدث مایه که باید به طریق اولا باشه. این شما اینجا میگفت جواب. نه از اون بعد برگردی بگی آقا اگر بناس حدث در طهارت مایه رفع کند حدث را طهارت را، فقل بدل اولا، بدل اولا رو چیه؟ من دارم میگم که محدث محدث باشه دیگه، محدث که حدث کاری نمی کنه که، چی چی رافه؟ این اشکال جواب. پس اولویت ایشون در صورتی درست است که حرف محقق قبول نکنی. بله اگر آقای حرف محقق قبول نکنی، مثل ماها، مثل ما، ما حرف محقق قبول نکردیم، گفتیم نه بابا تیمم هم طهارت، همطوری که آب طهارت میاره تیمم هم طهارت میاره، طهارت میاره، حالا درسته. اگر ما بخوایم این حرف رو بزنیم، این اولویت فرمایش آقا راست میگه، درست فرمایش کردیم. اما اگر کسی طهارت ندونه، این اولویت که معنی نداره که جواب آقای محقق میگم اشکال کنیم. و اولا اشکال کردن به این که بلا اولویت، یعنی اینجا باید مطلب نشه. شما در طهارت ماییه میگی، اینجا چرا نمیگی؟ ما بگیم این اولویت با فرمایش مبنای مرموم محقق سازگاری نداره. خب پس الحمدلله تا اینجا چی شد نتیجه؟ نتیجه این شد توجیه من صاحب جواب رو نپذیرفتیم، توجیه محقق رو نپذیرفتیم. من خلاصه و بسنده کنم به قول ابن زیاد، این چی میشه نتیجه عزیزانی که هی دو سه روز دار صحبت میکنیم؟ فرمایشات محقق صاحب جواب رو نپذیرفتیم که میخواست این از معارضه بندازه پایین و اینو ببره موافق مشهورش بکنه. فرمایشات محقق هم که قبول نکردیم. خب عاقبت الامر چی شد؟ چون مثل کرم ابشر هی به دور خودتون تنیدید تنیدید، آخر که چه سم مازه. شما آقای آیت الله شما چی میفرمایید؟ مثلا خود ما به خود خود ما آقا شما از تاری چی میفرمایید؟ چه کنی والا؟ ها ما آمدیم سر مسئله، چه باید کرد؟ چه بگیم در این دو تا روایت؟ ما در این دو روایت همونطوری که باز مال حقیر نیست، مدیون آقایون نشن، باز مالی مرحوم صاحب جواهره خدا رحمتش کنه، آخر آخر سفر اگه دیشب مطالعه کرده باشی صاحب جواهر اشاره کرده، من صاحب جواهر میفرماید اگر این توجیهات رو عزیزان من نپذیرفتن، پس ما مجبوریم این صحیحین رو از راه دیگه وارد بشیم و این راه رو ما قبول میکنیم. که چی؟ احتمال این معنا زیاد است که امام علیه السلام نسبت به این دو چهره ارزشمند ماندگار، یعنی زراره و محمد ابن مسلم رحمت الله علیه ما، این دو چهره که استوانه دین ما به دست این دوتا که امام صادق علیه السلام فرموده، به این دو بزرگوار، این دو چهره، شاید حضرت شأن قضیه را چنین دیده، مصلحت اقتضت برای حفظ وجود این دو بزرگوار که اینا به خطر نیفتن و شیعه دماغشون هدر نرد و از بین نرود، امام علیه السلام در این دو مورد مشرب عامه رو بیان کرده. مشرب عامه که چی باشه؟ یعنی حدث در اثناء نماز اونها میگن ایرادی نداره اگر صحت باشه. یادتونه براتون خوندم و نظراتشون براتون توضیح داده بودم، ابو حنیفه گفته بود، مالک گفته بود که اسمشون رو بردیم، شافعی گفت، اونا میگن حدث در اثناء نماز اگر به صحت باشه نماز باطل نمیشه، عمدش نماز باطل میکنه اما صحتش اشکالی نداره. شاید امام علیه السلام اینجا خواسته به اون مشرب عمل کنه و اون نظریه بده برای حفظ وجود مبارک این دو بزرگوار زراره و محمد ابن مسلم باشه، استبعادی هم نداره.
که این مطلب اینجور باشه، همچنان که خودتون مستحضرید که گاهی زراره آمد محضر آقا گلمن شد از امام صادق علیه السلام. یه دهل کوفه آمده بودن پیش حضرت و اینها، بعدی آمدن گله می کردن، حضرت فرمود زراره گله نکن از من، گاهی موقع من ممکنه پشتر تو اگر بعد طورم گفتم ناراحت نباش، چون من برای حفظ جان تو داریم کار میکنم. هم روایت مال امام رضا علیه السلام داریم، هم روایت مال حضرت رضا سلام الله علیه داریم، هر دو بزرگوار داریم، که حضرت فرمود ناراحت نباش. چرا؟ اینا برای خاطری که در تقیه بودن، در شرایط سخت بودن، نمیتونستن مسائل بگن. شما خودتون مستحضری تو منا چادر از موسوی جهر سلام الله بود بیرون، این طرف و این طرف نگاه کرده کسی نیست، پشت رفته زن جواب مسئله خانمه رو داده، لا اله الا الله، لا اله الا الله. چی بوده اینا؟ در چه شرایطی بودن؟ این فرمایش صاحب جوابی که آخر میگه هیچ استبادی نداره. با داشتن این همه روایات، این همه اخبار که امام علیه السلام میگه حدث در اثناء نماز مطلقا باطله، عمدش باشه، سهمش باشه، استرارش باشه، الا مخرج میشه در مبتون و در مسلوس، اون استثنائیه. حضرت میگه نماز باطل، ما نمیتونیم دست از این همه اخبار برداریم، روایات برداریم، حتی اون روایاتی که قبل از تشهد هم میگفت نماز باطله دست برداریم، برای خاطر که این دو روایاتی که بیایم بگیم که نه در اثناء نماز اشکالی نداره اگر چنانچه حدث باشه، ما نمیتونیم برداریم، مجبوریم این دو روایت رو رفعیت ازش بکنیم، حمله و تقیه بکنیم، بیان بگیم اون اخبار به قوت خودش باقیه و رضا دست برداشته نمیشه. بهترین جواب بین این روایات و اون روایات همه یک خدمت داره. البته آقای رو استعذار دارید، این روایت هم مال حضرت امام صادق علیه السلامه، همین روایت هایی که الان براتون خوندم مال امام صادق دیگه، اون شبهه مال امام واقعه که در روایت قبلی داشتیم جلوتر داشتیم اینجا دیگه نمیاد. بنابراین بهترین راه روش اینه که حمله و تقیه بشه، بیاییم بگیم این دو بزرگوار در معرض خطر بودن، امام علیه السلام حفظن دماء شیعه، حفظن دماء ما، ولی این دو بزرگوار خونشون از دن نداره، حضرت اینجور جوابی داده این بهترین راه شما نمیتونی دست از اون همه اخبار بردارید. این نتیجه این بحث رو به حمدالله. پس مسئله حدث آین چی شد؟ کلی قدیم شد، الحدث مطلقا ناقض للصلاة، الحدث مطلقا ناقض للصلاة. مطلقا یعنی چه؟ یعنی سواء کان بالعمد او بالسهو او بالسهو، یک. و مطلقا فی ای موضع من الصلاة کن، باز مطلقا اینجا چیه؟ مطلقا اینجا در هر جای نماز، چه در قرائت، چه در ارکان، چه در تشهد، حتی تشهد و قبل تسلیم، اگر بین تشهد و بین سلام محدث شد نماز باطل به هر قسم نماز باشه. نتیجه فتوای ما این شد حدث کلن نماز باطل میکنه، در هر جایی از نماز قرار میگیره. این نتیجه بحث که قسمت اول هست. بله فرق میکنه دیگه، نه دیگه، چه تیمم چه وضو، محدث بشه کلن نماز باطل میشه دیگه. وقتی وضوش بگیم دیگه در تیممش بطری قوله دیگه، اولویت که آقای خویی رحمت الله علیه میگه اینجا مالباز میشه، چون نمی آیت الله خویی با آقای محقق نمیتونه اولویت بگه، به ما میتونه بگه. بنابراین پس الحمدلله این مسئله تمام شد، بریم سراغ مسئله بعدی. مسئله بعدی هم از مسائلیست که این هم یه خود دردسر ایجاد کرده بر ما، یعنی دردسر ایجاد کردند نه کردند. این همه بلاهاست از دست خودمون سر خود ما بود، الا نباید اینقدر ما گرفتار این مسئله بشیم. اینا چیزهاییست که بعد آوردن تو برنامه های اسلام، همه علما و مراجع رو به زحمت میذاختن. مسئله بعدی که داره، این حالا من عبارت متن براتون بخونم تا ایشالا بعدم بریم در بارش صحبت کنیم، اینم فکر نمی کنم به این زودی ما دست برداره، خیلی مسئله عجیب دنبال داره. از ثانی دومین از نواقض و قواطع صلات، از ثانی لا یبطلها، دوم چیزیست که باطل نمی کنه نماز را، لا یبطلها الا فعله عمدن. این عملی که میخوام براتون بگیم، نماز در صورتی که عمدن این کار کرده باشه نماز باطله، نه سهوا. می فرماید لا یبطلها الا فعله عمدن. حالا دیگه علمن رو نداری، علمن نداری، نمیدونم خدا ایشالله مشکل ما رو حل کنه، عمدن با علم یا عمد با جهل. حالا فعلا تا اینجا که من تا آخرین مسئله مطالعه کردم چیزی آقایون نگفتن، تعجب کردم. من چشان نخود دیشب تا آخر من خود در این مسئله همه رو جواهر دیدم، قسمت چند ورق بود همه رو دیدم. گفتم این تا کجا میرسه کار، چیزی به چشمم نخورده. حالا یا من زود رفت شدم، شالا باز تدریجا میخونم، دوباره بازم مطالعه میکنم، چون من جواهر رو به یه بار مطالعه اکتفا نمیکنم، سه بار، چهار بار، پنج بار گاهی من جواهر رو مطالعه میکنم، چون مطالب صاحب جواهر ارزشمنده، آدم هر چی نگاه بکنه چیزی گیرش میاد. ولی من تا حالا مرحله اولی که همه رو نگاه کردم ندیدم. حالا نمیدونم، حالا بعد باید متعرض بشین اینا چه این عبارت باید اینه داره، لا یبتلها الا فعله عمدن. حالا این عمدن بگیم مطلقا چه علمن باشه چه جهلن باشه، یا نه فقط مال علمی، چی چیه اون آقا؟ و هو وضع الیمین علی الشمال، قرار دادن راست بر چپ. یکی از چیزایی که نماز باطل میکنه راست آدم رو چپش بذاره. راست چی؟ محقق خدا رحمتشونه هیچ چی اصلا نگفته راست و چپ چی رو، وضع راست و چپ. خب چی چیه چراست جا؟ یعنی چی رو باید بذاری دیگه؟ هیچی نفر بودی دیگه، اشاره گرفته ها، یمین شما را اشاره مشاره به وجود خاصی و جسمی قرار داده و بوده به بابا وضع الیمین علی الشمال، گذاشتن راست بر چپ. خب این وضع راست بر چپ، خب همونطوری که استحضار ذهنتون هست دست مراده، یعنی کسی که دستشو بذاره دست کرد اینجوری، وضع الیمین دست راست چه بذاره دست چپ تو نماز اینجوری بکنی، دستش بذاره راست چپ. خب این چی میشه؟ نماز باطل میشه، نماز باطل میشه. خب این مسئله ماشاءالله دارای وجوه و اموری است، من باید یکی دیگه جدا کنم همه رو. ولذا گفتم هذه المسئله مشتملتون علا عدت اموره، دستبندی کردم برای کسانی که طلبا بعدن اگه این کتابا رو مطالعه میکنن راحت بتونن مطلب رو به دست بیارن. این مسئله مشتملتون علا عدت امور، چند امر باید یک یک جدا کنم برید. الاول، اولین امری که در اینجا بیانه، بیان اسم اینه، این وضع الیمین علی الشمال اسمش چیه؟ تو روایات، تو کتب اصحاب اسمش چی میگنش؟ دو تا نام داره، یک نام به نام تکتف، تکتف، یه نام به نام تکفیر. این دو نامه. اسم این را در باب اخبار و روایات و کتب اصحاب و بعض کتب اصحاب اینه، این بیان اول اینه. گفتیم اول فی بیان معنا ذالک المسمى فی النصوص و کتب بعض الاصحاب به تکتف و تکفیر. اسمشو میگن تکتف، میگن یکی از چیزایی که نماز رو باطل میکنه تکتفه با ته دو نقطه ها، و تکفیره باز اونم با ته دو نقطه. خب حالا بیان بینیم لغتن اصلا چه معنا داره که آمین رو بکارش بردن، لغویش معناش چیه، شرعیش معناش چیه. ما گفتیم فنقول از تکفیره لغتن الخضوع و تعدب. عجب، پس این معنای تکفیر اینه؟ بله، تکفیر یعنی خاضع شدن، خضوع، تعدب داشتن. این را عرب بهش میگه تکفیر، در لغت معنا کردن از تکفیر لغتن الخضوع و تعدب. بفرما کجاست لغت این عبارت؟ شما رو در لغت کجا این حرف رو نقل میکنید؟ کما عن الصحاح، من اسم کتابا رو میبرم براتون یادداشت کنید شما ها. شما شاید فرصت نداشته باشید مثلا برید بعضی کتابا رو ببینید. کما عن الصحا التکفیر ان یخضع الانسان لغیره، تکفیر اینه که انسان برای دیگری خضوع بکنه. ان یخضع الانسان لغیره، کما یکفر العلج، کما یفکر العلج للملک و الدهاقی. مثل تکفیری که علجا میکنن برای پادشاهان، علجا میکنن برای کف خداها، اینو میگن تکفیر. دستشون میزنن سینه خم میشن، دست میزنن رو سینه خم میشن. علج یعنی گماشتگان، نوکرها، اینا رو میگن علج. میفهمد کما یکفر العلج للملک و الدهاقی، یعنی چی جوری؟ مثلا خودش بیان کرده به ان یدع یده علی صدره، به این که دستش رو سینه‌اش میذاره و به قول ما خم میشه. حالا خم میشن در لغتنامه دیگه معنا کرده، الان براتون توضیح میدم. و ان یدع یده علی صدره و ان اساس اللغه، باز کتاب لغت دیگر، و ان اساس اللغه کفل علج للملک، کفل علج للملک تکفیرا، کفل علج للملک تکفیرا، تکتف کرد. این کفه از باب تکتف آورد، اون کفره بود، تکفیر این از باب کفه آورده، همون تکتف. کفل علج للملک تکفیرا ازا اوما لسجود له، اونجاست که اشاره کنه برای سجده کردن برای او. خم که میشه براش، اینه بشته کفتوف میگه، در مقابل او خم میشه، خب میخواد سجده براش بکنی. فبده ادا اوما لسجود له، این معنی لغوی میشه، معنی لغوی تکفتوف بطره همون دست رو سینه گذاشتن، دست رو سینه گذاشتن. حالا دست رو دست بذاریم این دیگه در نمیده، دست رو سینه گذاشتن ها، بعد دست هم میذارم سینه جا مقابل شما، سلام علیکم، آقا سلام علیکم، این میشه تکفیر، این میشه تکفیر. خب این نماز باطل میکنه؟ نه. پس کدوم نماز باطل میکنه؟ وضع الیمین علیه. خب این چیز خاصی شد تو، پس اجازه بده شرعن بگم اینم چی میشه. این دو لغتی بود، اما و شرعن، و شرعن او اندل متشرع، هر دوش بذارید ها، شرعن او اندل متشرع. چرا؟ چون که نمیدونیم حقیقت شرعی داریم یا نداریم. اگر داشته باشیم شرعن، نداشته باشیم متشرعی میشه. این دیگه دوتا رو بذارید فرمود و شرعن او اندل متشرعه چیه؟ ان تکفیر وضع اهدل یدین علال اخرى، قرار دادن یک دست بر دست دیگر، الیمین علی الشمال عمل عکس، راست را بر چپ بذاره روش بذاره، عمل عکس یا چپ را راست بذاره، هر دو رو شرعن شکم و تکیم بگر، این هم باید شرعی شه. خب پس اینی که در کلام مصنف آمده، عبارت مصنف داشت، چیزی که عمدن باطل بکنه چی چی بود؟ گفت وضع الیمینه علی شما، حالا عکسش بکنه چی تو؟ وضع شمال علی یمین، نماز باطل میشه؟ یا نه؟ ببینی؟ مسلم آمد گفت وضع الیمین، راست رو چپ بذاره، ها اینطوری بذاره. حالا اگر چپ رو راست گذاشت چی تو؟ نمیگیره عبارت. دقت کنید چی میخوام بگم، عبارت محقق نمیگیردش. فما وقع فی کلام المصنف، اونی که در کلام مصنف آمده همون تکفیر تکتبه، ولی یک طرف شو میگیره، نه هر دو طرف. حالا باید بحث بکنیم آیا هر دو طرف میگیره یا نه. ثم آیا حقیقت شرعی داری یا نداری؟ این هم آیا حقیقت شرعیه داره یا نه؟ حقیقت باشد. ظاهرا اصلا شرعی نباشه، چرا؟ به زمان پیغمبر این بوده. زمان رسول الله در روایت چیزی دیدید شما؟ ما یک روایت ندادم پیغمبری کاری کرد. حقیقت شرعیه چطور میتونه باشه؟ حقیقت شرعیه باید ماصدر عن الشارع باشه. یعنی خود زمان پیغمبر صلی الله علیه و بگه آقا فرمایش کرد تکفیر نکنید. ریشه تکفیر از دومیه. اسرای عجم را گرفته بودن، آورده بودن، در اون فتحی که حاصل شد ایران رو به دست گرفتن، آوردن عرب آمدند و خاک ایران گرفتن، آوردن اسرای عجم را از فارس آوردن به مدینه. وقتی آوردن این اسرا تا چشمشون به خلیفه دوم افتاد، این دستاشون رو گذاشتن اینجوری رو بنا کردن، تعظیم کردن، بنا کردن تعظیم. دومی نگاه کرد گفت چرا دستاتون رو اینجا میذارید؟ به اسرا گفت چرا دستاتون رو اینجا میذارید؟ اینا گفتن ما در منطقه خود ما رسم و اینه به بزرگترها که میخواییم احترام بکنیم دست ما روی میذاریم، دست ما اینجا میذاریم. و این مال عمل مجوسی. امام علیه السلام شلو بعدم باید رو روایتون بکنه حضرت میگه نکنید این کار، این مال مجوسی هاست. مجوسی ها ایرانی ها رو میگفتن مجوس. الان هم که میدیو عرب عربستان همیتونم ایرانی ها رو که میگن اونجا عرب ها میگه مجوس مجوس. علت این مجوس بودن این بوده چون زمان امام علیه السلام، زمان پیغمبر، منطقه فارس ما آتش پرست بودن، اینا آتش پرستی داشتن. مجوسی های اون زمان به نام آتش پرست ها بودن. ولذا روایاتی که درباره ایران میاد حضرت فرموده اینا شبیه به مجوس هست. مجوس آتش پرست هایی بودن که در ایران در فارس بودن، ولذا بلا فاصله تا فارس میگن و فارس میگن مجوس. این به اعتباری که چون پیغمبر در اون زمان مال آتش کده بوده، چه بوده چه بوده ایران، به اعتبار فارس به این تعبیر میگفتن، همین رو گرفتن بهانه قرار دادن میگن بله اینا مجوسی هست، اینا فلان هست. ولی الان به اون نسبت دیدن که مثلا اینا میگه مجوس هست، اینا مسلمان نیستن که نمیستن. حالا به هر تقدیر بازم ریشه قضیه این تکتب در زمان دومی شد، علتش هم این اسرا بودن. یه مرتبه تا ایشون اینو دید اینجوری چه نگاه کرد، دوباره گفت این کار خوبی ها، چیز خوبیه، بسیار بسیار عالی. منتها اون دومی آمد گفت چقدر خوبه که آدم دستشو به دستش میذاره، اینجوری نیست که الان ما میذاریم. اونی که دستور دومی داده بوده پایین بود، میگفت دست رو رو دست بذارید جلوی بیزتین عورت. چقدر خوب آدم سر نماز دوتا دستش رو عورتش بذاره که نمایان نمایان. منتها بعد تدریجاً یواش یواش هی آمد بالا و آمد بالا و حالا آمد تا اینجا رسیده، تا بعد به کجا برسه نمیدونم. و صلی الله علی محمد و آله.